اینجا تا پای جان برای ایران. به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی، ارتباط تلفنی برنامه همینک برقرار شده با یکی از شاعران خوب کشورمون، جناب دکتر همایون علی دوستی. سلام، شب بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم معذره حضرت عالی.
درود بر شما.
در کار خانم شادمان و همه دوستان عزیز شنونده تبریک عرض میکنم روز پاسداشت زبان و ادب فارسی.
بر شما همچنین.
و روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی را به همه ایران دوستان و فارسی زبانان سراسر جهان.
درود بر شما. بر شما هم مبارک و مهنا باشه انشاءالله. اما دکتر علی دوستی، از زبان فارسی برای ما بگید، از شعر فارسی برای ما بگید و از سردمدار پارسی و شعر پارسی فردوسی طوسی که بسی رنج برد تا در اون 30 سالی که خودش یاد کرده زبان پارسی رو زنده نگه داره.
بله، خب دوستان عزیز قطعا مستحضر هستن که اصل 15 قانون اساسی کشور ما موضوعش آموزش زبان فارسی هست و بر ضرورت و پاسداشت این زبان تاکید شده. اینه که یکی از اصول اساسی قانون کشور ما را تاکید بر آموزش زبان فارسی در همه مقاطع تحصیل و پاسداشت این زبان هست.
بله.
اما اینکه خب زبان مجموعاً یک موهبت و یک هدیه و یک عطیه‌ای هست که خداوند به انسان‌ها ارزانی کرده. حالا زبان‌های گوناگون که یکی از شاخص‌ترین زبان‌های دنیا، زبان شیرین و شکرین فارسی هست و به نوعی میشه گفت که زبان فارسی در واقع حلقه اتصال همه زبان‌های دنیاست و در واقع زبانی هست که حافظه تاریخ ملت ماست.
بله.
ملتی که حالا آیین و فرهنگ خودشون را با بیان شفاهی و بیان نوشتاری از نسلی به نسل دیگه انتقال دادند و ما امروزه میراث‌دار و امانت‌دار این گنجینه بزرگ هستیم. خانم شادمان، شاید نیازی به توضیح نباشه که در پرتو این زبان فارسی چه آثار هنری و ادبی فاخری که به وجود اومده و از این دریای بیکران چشمه های گویش ها و لهجه هایی پیدا شده که یکی از یکی شیرین‌تر، قشنگ‌تر و زیباتر هستند. اینه که ما باید با در نظر گرفتن اینکه این زبان به آسانی و به ارزانی به دست ما نرسیده، باید زبان ادب فارسی را که میراث کهن ادبی ماست مثل جان عزیز گرامی بداریم و در پاسداشت این زبان بکوشیم.
دقیقاً.
زبانی که حالا پشتوانه‌هایی داره مثل شاهنامه فردوسی، گلستان سعدی، تاریخ بیهقی که با چه قلم شیوایی نوشته شده، به قلم ابوالفضل بیهقی، با زبان هنری که در واقع به وقایع تاریخی تروبال هنری بخشیده. و این زبان مادری را ما باید مثل جان عزیز پاس بداریم که گفت عشق تو در درونم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان بدر شود.
سپاسگزارم آقای دکتر علی دوستی. اما با توجه به سرعت زندگی شهری امروز، با توجه به دنیای فناوری که به ویژه نسل کودک، نوجوان و جوان این روزگار در این فضا بیشتر زمان میگذرونن، یکی از نکاتی که مورد نگرانی است برای اهل ادب همین فضاست که فرزندان این مرز و بوم رو ممکنه قدری دور کنه از بحث زبان فارسی و آنچه که باید به پاسداشت اون همت گماشته بشه. به نظر شما چیکار میتونه بکنه یک خانواده ایرانی برای اینکه این حفاظت از درون خانواده شکل بگیره و این آسیبی که بر زبان فارسی ما داره مشاهده میشه کمترین و کمرنگترین حد خودش باشه؟
بله، خب قطعاً زبان وقتی که در یک خانواده مورد پاسداش قرار میگیره و پدر یا مادر یا در آموزشگاه ها، در مدارس، در دانشگاه ها، وقتی که ما کتاب های درسیمون آمیخته با الفاظ شیرین و زیبای فارسی باشن، قطعا تأثیر خودش را بر نسل جدید و بر فرزندان ما خواهد گذاشت. اینه که من فکر میکنم محوریت با آموزش در مدارس هست، در خانم شادمان و در دانشگاه و کتاب هایی که تدوین میشه برای نونهالان، برای کودکان، برای دانش آموزان در دوره های پیش دبستانی و همینجور دوره های دبستان، قطعا تدوین کتاب های درسی به گونه‌ای که موجب روی کرده همه فرزندان ما به زبان فارسی باشه و اونها از خوندن زبان فارسی لذت ببرن، چما که همین جور هم هست. یعنی الان کودکان ما اشعار فردوسی را با چه زیبایی میخونند و معلوم میشه که احساس بسیار خوب و در واقع آمیخته با ادب و احترام دارن نسبت به زبان فارسی. اینه که از این بابت من احساس میکنم که خیلی جای نگرانی نیست، اما در هر حال باید سرمایه گذاری بکنیم در همین زمینه ها و در واقع این چرخه های فرهنگی را به گونه پیش ببریم که باعث فرد جوانان و نوجوانان و دانش آموزان ما از زبان فارسی نشه و اونها با همین علاقه و اشتیاق زبان فارسی را مثل نسل‌های گذشته پاس بده.
بله، و اگر قرار باشه از شاهنامه فردوسی بخشی رو برای مطالعه و مرور، هرچند که تمام شاهنامه خواندنی است، اما اگر قرار باشه آقای دکتر همایون علی دوستی، شاعر خوب کشورمون، بخشی از شاهنامه رو توصیه کنن به جوون این مرز و بوم، کدوم بخشه که مطالعه کنه و لذت ببره و همون باعث بشه تمام شاهنامه رو مرور کنه؟
بله، خب شاهنامه در واقع یک آمیخته از تاریخ و افسانه و داستان و اسطوره هست و به خاطر همین ماندگار شده.
بله،
صرفا نقل وقایع تاریخی نیست و هنر فردوسی هم در همین بود که وقایع تاریخی را با افسانه ها و اساطیر و داستان آمیخته کرد. اینه که اگر بخوایم حالا توصیه بکنیم به دوستان عزیز، که البته خب معمولا اینجور هست که کسانی که شاهنامه میخونن از خوندن داستان رستم و سهراب حظ بیشتر میبرن. من بسیار دیدم در محافل شاهنامه خوانی که سراغ این داستان قشنگ میرن، سراغ داستان رستم و سهراب.
بله.
یا داستان خب سیاوش یکی از زیباترین و یکی از داستانهای تراژدی شاهنامه هست که احساس برانگیز هست و در واقع خون هر ایرانی را به جوش میاره.
بله.
و مجموعاً همه شاهنامه زیباست. حالا اگر بخوایم اشاره بکنیم بیت بیت شاهنامه در نهایت ایجاز دارای بهترین معانی هستند که از همین جهت میشه شاهنامه فردوسی را دادنامه نامید، کما اینکه حالا خاورشناسان بزرگ هم به این موضوع اذعان کردند. یان ریبکا که حالا خاورشناس بزرگ جهان هست میگه که فردوسی در سراسر عرصه ادب فارسی همچون تهمتن قد برافراشته است. یا برتخس خاورشناس روسی میگه که فردوسی شاهنامه را با خون دل نوشت و به این قیمت خریدار محبت و احترام ملت ایران شد.
بله.
اینه که ما در واقع میخواییم بگیم که شاهنامه نه فقط از نگاه ایرانیان بلکه از نگاه همه کسانی که در جهان این اثر فاخر را خواندند یا شنیدند یک اثر جهانی و یک اثر ماندگار و یک اثر ادبی بزرگ هست.
بسیار.
اما حالا اینکه شاهنامه فردوسی چه رنج هایی کشید برای سرودن این شاهنامه، این بحثی هست که شاید بشه در یک مجال دیگه بهش پرداخت. و من میخوام بگم که فردوسی به لحاظ این که انسان واقع بین بوده و خردگرا بوده، در واقع دوست داشته که همه انسان ها به رستگاری برسن، همه انسان ها سعادتمند بشن و از گزند دیوها و اهریمنها در امان باشن، که حالا از جمله این نیروهای اهریمنی که فردوسی با بیان ادیبانه خودش اونها اشاره کرده، دیوهای آز، دیو خشم، دیو دروغ، دیو رشک، دیو غرور و نخوت و همه دیوهای سیاه و سفید که فردوسی برای اینکه کلام خودش را در واقع شیرین تر بکنه اومده در قالب داستان.
بسیار خوب.
این نیروهای اهریمنی را هم نکوهش کرد.
ممنونم آقای دکتر همایون علی دوستی، شاعر خوب کشورمون. ایران دوست داشتنی، چو ایران نباشد تن من مباد.